ده به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی هدف تیراندازی قرار گرفت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر دست داشتن تهران در انفجار حامیا در آرژانتین را رد کرد. و دیدار نهایی جام ملت‌های اروپا امشب برگزار می‌شود. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنگام شرکت در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا هدف تیراندازی قرار گرفت و ماموران امنیتی بلافاصله او را از محل بیرون بردند. آقای ترامپ که ساعاتی را در بیمارستان گذراند خبر داد که گلوله بخش بالای گوش راستش را زخمی کرده اما حالش خوب است. بنابراین گزارش، یکی از حاضران در همایش هم کشته و دو نفر دیگر هم به شدت مجروح شدند. به گفته پلیس مخفی ایالات متحده فرد مظنون به تیراندازی که در یک بلندی در بیرون از محل گردهمایی مستقر بود با شلیک ماموران کشته شد. FBI نام او را تامس ماتیو کروکس اعلام کرد. تحقیقات درباره دلایل و انگیزه های این تیراندازی جریان دارد. این آخرین گردهمایی انتخاباتی دونالد ترامپ پیش از کنوانسیون سراسری حزب جمهوری خواه بود که قرار است فردا برگزار شود. در همین ارتباط تیراندازی به سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به دنبال داشته. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این واقعه را محکوم کرد و گفت خشونتی جایی در آمریکا ندارد. ساعتی بعد کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن با دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده. رؤسای جمهور پیشین آمریکا از جمله باراک اوباما، جورج بوش و بیل کلینتون و همچنین شمار زیادی از اعضای ارشد هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات نیز این خشونت را محکوم کردند. شماری از مقام‌های بین‌المللی از جمله نخست وزیران بریتانیا، اسرائیل و ژاپن نیز با محکوم کردن این تیراندازی از اینکه دونالد ترامپ در سلامت است ابراز خرسندی کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سخنان وزیر دادگستری و دفتر ریاست جمهوری آرژانتین مبنی بر دست داشتن ایران در انفجار حامیا را محکوم کرد. ناصر کنعانی همچنین از مقام‌های آرژانتین خواست که از سناریوهای به گفته او ایران ستیزانه پرهیز کنند. در روزهای اخیر و در آستانه 30 سالگرد انفجار در مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین که 85 کشته بر جای گذاشت، مقام‌های این کشور بار دیگر بر دست داشتن جمهوری اسلامی در این پرونده تأکید کردند. آرژانتین همچنین روز گذشته گروه افراطی حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و به روابط نزدیک این گروه با جمهوری اسلامی اشاره کرد. فروردین امسال دادگاهی در آرژانتین جمهوری اسلامی را حکومت تروریست و مسئول انفجارها اعلام کرد. جام ملت‌های اروپا به سکوی پایانی رسید. امشب در دیدار نهایی مسابقات تیم‌های انگلستان و اسپانیا در برلین به مسافه هم خواهند رفت. سه شیر که در دوره قبل هم به فینال رسیده بود و امیدوار است برخلاف 3 پیش این بار با جام قهرمانی به خانه بازگردد. بازی خوب این تیم در دیدار نیمه نهایی مقابل هلند طرفداران انگلستان را به پیروزی این تیم امیدوار کرده. در سوی دیگر میدان اما اسپانیایی حضور خواهد داشت که تا این مرحله بهترین تیم مسابقات بوده و با در اختیار داشتن ستارگان جوانی همچون لامین یامال و ویلیامز و گلزن سرحالی همچون دنی اولمو به دنبال 4 قهرمانی در مسابقات یورو است. و دیدار رده‌بندی کوپا آمریکا بامداد امروز بین تیم‌های اوروگوئه و کانادا برگزار شد. دیداری که تا دقیقه 92 با نتیجه 2-1 به سود کانادا ادامه داشت، اما با گل دیر هنگام لوئیس سوارز به تساوی و ضربات پنالتی کشید. در ضربات پنالتی اوروگوئه توانست 4-3 کانادا را شکست داده و به مدال برنز مسابقات دست یابد. دیدار پایانی این مسابقات هم فردا صبح بین آرژانتین و کولومبیا برگزار خواهد شد. اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب ایران، در مقاله‌ای در روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز چاپ تهران که نسخه فارسی آن در روزنامه اعتماد منتشر شده، سیاست‌های کلان دولت خود را توضیح داده و ضمن انتقاد از کشورهای اروپایی و آمریکایی خواهان گسترش روابط با چین و روسیه و بهبود مناسبات با کشورهای عربی و همسایه شده. او در این حال اعلام آمادگی کرده که روابط ایران با اروپا بر پایه اصل برابری و احتمال احترام متقابل به مسیر صحیح هدایت شود. در همین زمینه نسرین افشار همکارم گفتگویی داشته با عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی ساکن کانادا، و ابتدا از او پرسیده با توجه به تمایل دولت جدید برای گفتگو و برقراری ارتباط با کشورهای اروپایی و آمریکا برای رسیدن به این خواسته چه کسی باید قدم اول را بردارد؟
فکر میکنم که قدم اول رو باید اون زمامدار اصلی، تصمیم گیرنده اصلی، آنچه که استخوانبندی اصلی جمهوری اسلامی رو تعیین میکنه، روندهای آتی و امروز رو تعیین میکنه، یعنی بیت رهبری، شخص خامنه‌ای تعیین بکنه. و فکر میکنم که آمدن آقای پزشکیان، آنچنان که پیش از اینم بسیار تحلیلگران نشان داده بودند، نماینگر نوعی تغییر سیاست خجالتی هست که نسبت به غرب از یک سو و به طور مشخص ایالات متحده و مسئله بازگشت به نوعی مذاکرات هست. از دو سو باید همت صورت بگیریم. فکر میکنم که آقای بایدن نشون داده که خواهان عقب نشینی و سازش و مماشات، و جمهوری اسلامی از طریق دخالت‌های متعددش هم در منطقه هم از طریق نوع رفتارش در داخل نشون میده که سر مماشات نداره. این نامه در واقع نشان دهنده یک چرخشه، اما اینکه عملی بشه شود، واقعا عملی بشود در عمل و تا چه میزانی مذاکرات عادلانه باشه به سمت هر دو سو و جمهوری اسلامی دست از تنش افرازیش در منطقه برداره، اون چیزیست که آینده روشن میکنه.
آقای هودشتیان، برگردیم به مقاله آقای پزشکیان. او گفته از تمام ظرفیت ها استفاده میکنه و اساسا چقدر روح این مقاله همخوانی داره با چیزی که حالا مسعود پزشکیان در زمانی که میخواست انتخاب بشه راجبش صحبت میکرد، یعنی سیاست خارجی فرصتگرا؟
خیلی نداره. من فکر کنم نامه است که در مقام نخست خوبیشون به میزان بسیار زیادی از مقام رهبری تمجید کرده آقای خامنه‌ای و میگوید که این انتخابات خیلی افتخارآمیزی بوده، این که این کلامشه، و به عبارتی میگوید که ما رو متهم کردن به اینکه دخالت میکنیم در خاورمیانه، ما کاری نداریم به خاورمیانه. یعنی چیزایی است که خود عقل سلیم میدونه و میفهمه که کسی به آنچه که ایشون در این نامه و در این مقاله نوشته اعتقاد نداره، ولی روح مقاله پیامش پیام مماشاته، پیامش بازگشت به اون روحیه ایست که در اون دوران، یعنی 2016 2017 2018 میلادی، ما شاهدش بودیم از سوی دولت آقای روحانی که نوعی مماشات رو به سمت برجام رفتن بوده که برجام رو متحقق کردن. ایشون حتی خروج از برجام رو غیر قانونی تلقی میکنه و میگه که این عمل غیر قانونی بوده و ما میخوایم در واقع مذاکرات رو شروع کنیم. به عبارتی پیامش در واقع اینست که ایران آماده نوشیدن جام زهر جدیدی است که البته با غلظت شاید رقیق تری باشه.
دقیقاً سوال منم همین بود از شما. فکر میکنین که اگر غرب از خودش نرمش نشون بده، چرخش نشون بده، نشون دهنده اینه که پزشکیان مرد عمله، و یا اینکه جمهوری اسلامی میخواد تغییر رویه بده؟
من فکر کنم یک مقداری جمهوری اسلامی خودشو داره آماده میکنه. اولا در مقام نخست از طریق انتخابات هم همینطور بوده که مقابله بکنه یا مقدمات روی کار آمدن دونالد ترامپ رو داره آماده میکنه. از حالا داره پیام میده به ایالات متحده که اگر بایدن باشه که بهتر، اگر دونالد ترامپ باشه که ما آماده مذاکره هستیم. این آماده بودن مذاکره به معنی تحقق مذاکره و به معنی نتیجه دادن مذاکره نیست. بسیار بسیاری جزئیاتی هستش که ایران باید انجام بده. من فکر میکنم که غرب میخواد مذاکره کنه، منتها شرطش این هستش که در ایران عقب بکشه، جمهوری اسلامی عقب بکشه، دست از دخالتش در خاورمیانه برداره، دست از سرکوب داخلی برداره و راه تجارت و معاشات رو به جهان آغاز بکنه، که این تو چهارچوبه نظام فعلی با وجود این بیت رهبری و آنچه که تاکنون کرده به نظر من به طور به اصطلاح قانع کننده بر نمیاد. بسته به اینکه تا چه میزان اینا بخوان چرخش بکنن، اما فکر نمیکنم که زیاد خوشایند وضعیت اقتصادی باشه، اقتصاد رو بهتر بکنه و غیره.
گفتگویی بود با عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی ساکن کانادا، در مورد مقاله مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب ایران، در روزنامه تهران تایمز.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میان روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
دولت بریتانیا از سال 2018 و با هدف مبارزه با چاقی اقدام به وضع مالیات بر شکر افسوده در نوشیدنی ها کرد و حالا تحقیقات نشان می دهد که این اقدام تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف شکر و تغییر رژیم غذایی کودکان و بزرگسالان داشته. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد مالیات بر شکر در بریتانیا که از آوریل سال 2018 به اجرا درآمده، توانسته است مصرف شکر افزودنی در میان کودکان و بزرگسالان را به طور قابل توجهی کاهش دهد. دولت بریتانیا در ماه مارس سال 2016 برنامه خود برای اعمال مالیات بر نوشیدنی‌های حاوی شکر افزوده را با هدف مبارزه با چاقی کودکان اعلام کرد. این تصمیم تولید کنندگان را بران داشت تا قبل از اجرای مالیات در آوریل 2018 میزان شکر موجود در نوشیدنی‌های خود را کاهش دهند. این تحقیق که در مجله اپیدمیولوژی و سلامت جامعه منتشر شده نشان می‌دهد پس از اعلام و اجرای مالیات بر شکر، مصرف شکرهای افزوده در میان کودکان 45% و در میان بزرگسالان 33% کاهش یافته است. بنابر اعلام دکتر پیمان آداب، استاد همگیرشناسی و بیماری‌های مزمن در دانشگاه بیرمنگام، این سیاست تأثیر مهمی در کاهش مصرف شکر داشته، اما هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله دارد. سازمان بهداشت جهانی توصیه می‌کند که مصرف شکر باید کمتر از 5% کل انرژی روزانه باشد، اما در سال 2019 کودکان بریتانیایی 9.9% از کل انرژی خود را از شکرهای افسوده دریافت می‌کردند. این مالیات که به عنوان بخشی از سیاست‌های ضد چاقی دولت مطرح شده است، از تولید کنندگان می‌خواهد که بر اساس میزان شکر موجود در نوشیدنی‌ها مالیات پرداخت کنند. این اقدام منجر به اصلاح فرمولاسیون نوشیدنی‌ها توسط بیش از نیمی از تولید کنندگان شده تا از پرداخت مالیات‌های سنگین جلوگیری کنند. مطالعات نشان دادند که این مالیات ممکن است سالانه بیش از 5000 مورد چاقی را در دختران در سن سال آخر دبستان پیشگیری کرده باشد. همچنین تعداد کمتری از کودکان در انگلستان نیاز به خارج کردن دندان‌های پوسیده داشتند. با این حال نوشیدنی‌هایی که حاوی بیش از 75% شیر هستند و همچنین نوشیدنی‌های مبتنی بر میوه‌ها یا سبزیجات از این مالیات معافند. این نوشیدنی‌ها همچنان می‌توانند منبع قابل توجهی از شکر باشند. دکتر آداب تأکید می‌کند که برای کاهش نرخ چاقی در کودکان باید اقدامات چند بخشی انجام شود که شامل آگاهی بخشی عمومی، تشویق به تغذیه سالم در مدارس، محدود کردن تبلیغات مواد غذایی ناسالم به کودکان و وضع مالیات و اصلاح فرمولاسیون محصولات خاص می‌شود.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. اما یک خبر کوتاه دیگر، به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکرات آتش‌بس غزه که در روزهای اخیر در دوحه پایتخت قطر جریان داشت متوقف شده. دو منبع امنیتی مصر با متهم کردن اسرائیل به اینکه قصد واقعی برای توافق ندارد به رویترز گفتند هیئت اسرائیلی بار دیگر خواهان تغییراتی در شروط توافق شده. اسرائیل هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، مطالب و تصاویرتون رو هم از طریق شناسه فرداگرام برای ما ارسال کنید. وقت بخیر.